نیست، نمیدونیم. این خواسته کشف از این میکنه که استعمال حقیقی نیست. خب چی استعمال شده؟ نمیدونیم. بله، میتونیم چند تا داشته باشیم. مرجحی هم نداریم. علا قول اون کسی که میخواد بگه مجمل میشه در نهایت. دیگه باید برگرده به هم. اینجا حجت معنیش این است که معنیش اینجا شمول واقعی اون فرده، یعنی این عام ما که ظهور اولیه داره در شمول این، ظهور مستقری پیدا میکنه در این، معنیش اینه. بله، خب طبیعتاً بعداً این چنین چیزی حجته به معنای باب حججش، اما نه، میشم بدون اون معنا اینجا استعمال کرده. اینجا یه ظهور بدوی و مظفر اسم میبره و یه حجت، حجت او ظهور مستقره، یعنی ظهور بعد از تخصیصه. این ظهور وقتی مستقر شده میگه حجت. بله، قطعا به اون معنا هم دیگه حجته، چون دیگه میشه صغرای واقعی از حالت ظهور. ولی باز اینجا بس صغرتیه، باز اینجا بس صغرتیه. بله، نه، حالا شبیه اون، بله شبیه با اون. لذا اینجا ظهور بدوی برای ما کاری در نهایت نمی کنه. ما باید ظهور مستقر رو پیدا کنیم. اگه ظهور مستقر ما احراز شده، این مراد جدی احراز شده. حجت اینجا هم مراد جدی است. بله، بله، چرا؟ برای متصل یا منفصل؟ ظاهرا متصل. چیه؟ عبارت رو بخون صفحه؟ بله، و سر فی ذلک ان الکلام مطلقا. لا یستقر له الظهور ولا ینعقد الا بعد الانتهاء من و الانقطاع عرفا. این به طور کلی داره میگه که کی شما ظهورت معنا میشه، وقتی که منقطع بشه میتونی از ظهور حرف بزنی. خب، لذا توی مخصص متصل تخصیص همونجا سوار بر عام میشه، ظهور نهاییمون تو عام نیست، تو عام مخصص. خب، بعد ببینیم عرفن اینجا چی گفته میشه. بله، شاید متصل ببینیم میشه عرفن، اگر این یک کلام حساب شه میشه متصل، ولو نیم ساعت طول بکشه. یعنی هنوز مجال داره عرفن که تخصیص بزنه فی همون کلام اولیه خودش مطلبش را. و الا فل کلام و فلان. خب آیه امامی کجا گفتید؟ بله، ولذا لو کانت القرینتو مجملتن او ان وجد فل کلام ما یحتمل یکون قرینتن او جب ذالک عدم انعقاد ظهور الاول ولا ظهور آخر فیعود الکلام رمتی مجمله. خب ببین شما از فعین انقطع، ببین فعین انقطع الکلام دو خط بالاتر، من دون ورود قرینتن علا خلافی استقر ظهور الاول. این اگه اینجا این مخصص منفصله، وقتی که تمام شد و انعقد کلامو علا همون ظهور اول. و این لحقت خل قرینت و صارفه تبدل ظهور الاول الى ظهور آخر حسب فلا و انعقد هینزن علا ظهور سن. ولذا لو كانت القرينه مجملتان او ان وجد في الكلام ما يحتمل ان يكون قرينتان اوجب ذلك عدم انعقاد ظهور ال. خوی خودت بگو مال چیه؟ مال متصله دیگه. ظهور اول اینه همون ظهوری که میتواند داشته باشد، نه اینکه ظهور اول شکل گرفته است. میگه او هست که ظهور اول هست که پیش میاد، میتونست پیش بیاد توی کلام. این اجمال قرینه یا اینکه قرینه دیگری آنجا آمده اجازه ظهور اول رو نمیده. نه ببین نه ببینید دعوا سر چیه؟ دعوا سر فاذن لا فرق بین القسمه من ناحیه القرینه علی مراد المتکلم، درسته؟ و انما الفرق بینهما من ناحیه اخرى و هی ناحیه انعقاد ظهور. میگه دعوا سر مراد متکلم که اینجا نیست، مراد متکلم قطعا در هر دوشون با توجه به قرینه شکل میگیره، اما اون چیزی که شکل گیریش تو یکی هست تو یکی نیست ظهور اولی است. ملاک شکل گیری اول در مورد دوتاش داره صحبت میکنه. ملاک شکل گیری اولی ظهور چیه؟ انقطاع کلام بدون قرینه، انقطاع کلام اول بدون قرینه. این ملاک کلیه. اگه شما انقطاع کلام داشتید بدون قرینه این چه اتفاقی به وجود میاره؟ ظهور. توی منفصل انقطاع کلام اول بدون قرینه داری، لذا ظهور اولی استقر یا حداقل بدون استقر. توی متصل انعقاد کلام بدون قرینه نداری اصلا از اول، لذا از اول ظهور نداری. حالا ببینید نه دیگه ظهورش از بین نمیره، ظهورش سر جاشه، برای همینی که میگیم بعدا اصالت العمومش باقیه. از فعن انقطع داره در مورد استقرار ظهور صحبت میکنه. و این لحقت هل قرین از طارفه تبدل ظهور هل اول، جایی که داره در مورد تغییر ظهور صحبت میکنه تو قرینه متصله، این تو منفصله ظهور عوض نمیشه، ظهور سر جاشه، مراد متکلمه که داره عوض میشه. لذا هم بعدم پایین تر که میایم چی میگیم؟ میگیم مجاز نیست حالا با تعبیر خودمون، و میگیم اصالت تمسکه که به عام هم میشود کرد. کدوم هم؟ بخون. بله دیگه، در مخصص متصل. خب همین رو نمیسیم، همین رو میگی داری مصفر دیگه. نه بله 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 نه قبول قبول نه نه بله بله بله. ببینید اینطوری بعد معنا کنیم کلام ایشونو که او ظهور اولیه‌ای که داشت به دست میاد. من دیروزم حتی اینو گفتم بهتون، اصلا جمله خودم بود، گفتم که تا کلام تموم نشه مگه ظهور داریم که میگی تبدل ظهور الاول؟ اصلا دیروز همین رو گفتم، ظهور مال بعد الانتهاءه. منظور ایشون همون ظهوری است که میتونست باشه در عموم تا قبل از اینکه قرینه بیاد. بله منظور اینه، ای اشکالتون اینه، درسته، ای کاش اینو بهتر بیان میکردشون. اما اصل مطلبش اینجا در چیه؟ در تفکیک قرینه متصل و منفصل. اینه که قرینه منفصله، ببخشید مخصص منفصل، اون خطاب اولش ظهور داره در عموم، تا ابد هم ظهورش از بین نمیره، تا ابد. ولی متصل چی؟ از اول ظهور نداره. لذا این کلمه تبدل ظهور اول باید اول بهتر میشد. قبول دارم این درست، این درست. خیلی خوب، شما چی رو فرزنده بودی دیگه؟ چیزی نداشتی؟ همین. خب بریم آقا بحث بعدی. چطوری سید؟ خب
ببینیم آقا که الام یه تفا و ما یه بس و استفر دور دایی این قد علال اون این قد علال اون
این عقد علال اون. خب
و این لام دو خرم تقصیل خرم تشتاد فقط در دور آقا و این قد علال دور آقا
متصل. من همین داشتم عرض میکردم خدمت ایشون، نباید بگین ظهور اول و ثانی. بله در واقع یک ظهوره. آقای مظفر گفتم معنای کلامشون میتونه اینطوری باشه که او ظهوری که میتونست در عموم داشته باشه از اول کلام، قرینه اینو داره خراب میکنه، لذا همون ظهوره از بین میره. لو کانه که میتوانست ظهوری داشته باشد، نه اینکه ظهوری دارد این ظهوره به دست آمد حالا عوض میشه، نه یه ظهوره، یه ظهور. اگه این تعبیر بعد بهتر بشه، درست؟
من منظور اجمال و تفصیل نمی‌ذارم.
از دیروز داری اینو میگی؟ نه. در بحث اجمال و تفصیل تو ظهور نیست. یا من حداقل نمی‌فهمم که چه می‌فرمایید. اینجا یک ببین کلام وقتی که منقطع شد تازه باب ظهور باز میشه. تصدیق معنا پیدا میکنه، ظهور معنا پیدا میکنه. حالا مظفر میگه ما داریم میگیم اکرم العلماء، هنو علل فساق نگفتیم، که انهو انگار داره این ظهوره برای ما میاد که این ظهوره در عموم داره. یه دفعه میگه علل فاسقین، اینو که میگه همون ظهوره خراب میشه، همون ظهور متوهمه از بین میره، برخلاف قرینه منفصله که میگه اکرم العلماء دو سال میگذره، لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق من العلماء. اینجا اکرم العلماء ظهور اولیش سر جاشه، لا یتبدل، ابدا عوض نمیشه، هستش. ظهور دومی هم سر جاشه. کل این یکون قرینتن که چی؟ مراد متکلم عام مخصصه. لذا اون جمله زیر دو فاذن لا فرق بین القسمین تو چه بخشی لا فرق من ناحیت القرینه الان مراد متکلم، این در بحث مراد جدی دو تا متصل و منفصل فرقی نمی‌کنن. و انما الفرق در چی آیه امامی؟ من ناحیت اخرى، که چه ناحیه‌ایه آیه عربی؟ ناحیه انعقاد ظهوره. در ناحیه انعقاد ظهور مخصص متصل و منفصل با هم فرق می‌کنن. در ناحیه مراد جدی یکیه. اونجا فرق می‌کنن، اینجا یکیه. بله دیروز هم عرض کردم. همین گیرمون بود دیگه، دیروز هم گفتیم. بله لذا مظفر حجت بودن ظهور رو، حجت بودن عام رو از ظاهر بودن عام جدا میکنه. دیروز هم فهمم. بله لذا تو باب حجت تحقیق دیگه در مورد این بکنیم. ظهور الان انگار رفت توی مراد استعمالی که پیش مظفر چیزی نیست اصلا. خب ببینیم چه کار میشه کرد. حالا شاید برای ایشون هم بشه راه های پیدا کرد. خب بحث پنجم ما هل یسری اجمال المخصص الى الان.
حالا که از عدم مجازیت عام صحبت کردیم و حجیت عام مخصص رو فی الباقی هم پذیرفتیم، بحث بعد ما این اگه مخصص ما مجمل بود آیا اجمالش به عام سرایت میکنه یا نه؟ مثلا چی؟ من این مثالی که میدارم سخت پیدا میشه به تدبیس سخت. مولای شما به شما نامه نوشته، خب اکرم العلماء، خب یا اکرم کل عالمه، الا یه نامه نوشته توی این نامش مثال کتاب نیستم، این تیکه یه کمی مبهم شده، این تیکه نامه است دیگه، خود یه مرکبه ننوشته، این هم به حسن مثلا میخوره، هم به حسنا میخوره، حالا دیگه عالم عالم است نه عالم، هم به حسین میخوره، هم به محسن میخوره. شما هم توی این جمعی که باهاشون سر و کار داری توی این مدرسه، یه حسن داری، یه حسین داری، یه محسن داری، اونو انشاءالله آینده. خب اینا رو داری. اینجا مخصص شما معلوم نیست چیه، مجمل است. سوال اینه، حالا مثال فقیهش هم میزنم، این حالا توی بحث تاریخی شد نرمان بکنم، مثلا داریم ما بحث تصحیف رو در کتب تاریخی زیاد داریم، اصلا همین قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله
یکی از احتمالاتی که میدن همینه دیگه. بله بله 75 روز سبعت چیز 500 تومان سرگون یا مثلا 500 تومان و تسعون، بخاطر همینه که مخصوصا توی تسع و سبع این خیلی زیاد پیش میاد، زیاد پیش میاد سبعون که بین 70 و 90 اونجا اون 20 روز فاصله. بعد یکی از دلایلش هم اینه که توی کتب مخصوصا شما فرض کنید که مثلا وجاده داشته باشید، روایات پیدا کنید و در زمانی باشه که اعراب نقطه گذاری نمی کردن. میدونی زمان حتی نزول قرآن اینطوری بود، لذا خیلی این اشتباهات پیش می اومد.
آیا اگر این مجمل بشود
به یه آن می دارید تخصیص خورده؟ تخصیص معلوم نیست چیه، یه چیزی از ذیل عامت رفته بیرون، قطعا می دونی یه چیزی رفته ولی نمی دونی چیه.
آیا این نمی دونی چیه باعث میشه کل این آن خراب بشه؟
حالا بدترش کنید، فرض کنید اینجا اسم یه نفر رو نوشته ولی صفحه از اینجا پاره شد، یه بدترین حالتش اینه دیگه. اونجا یه قدر متیقنی داریم مثلا هوشنگ دیگه این نیست، یکی آدم ها که اینجا توش هوشنگه خب جز اینا نیست، ولی وقتی که اینطوری شما نداری مولا نیکی رو بیرون کرده شما نمیدونی که آیا آم حجیتش باقی میماند؟ میتونم اصالت اون بعد از این جاری کنم یا نه؟ آیا اجمال مخصص به عام سرایت میکنه یا نه؟ این فروضی داره. این مخصص ما، این شبهه ما، این اجمال ما یا ناظر به مفهومه یا ناظر به مصداق. اگه ناظر به مفهوم باشه یا در مخصص متصل یا در مخصص منفصل، در هر کدوم از اینا این شبهه یا بین اقل و اکثر یا بین متباینه. یعنی 5 تا فرض ما در نهایت داریم توی این جا که باید ازشون بحث کنیم. 5 تا فرض داریم که باید از اینها بحث کنیم. مفهومی و مصداقی چیه؟ ببینید ما یه بار در اصول عملیه فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه رو خوندیم. روزهای جعفر زاده فرقشون چی بود؟ اگه بگی امتحان تو 20 میدم اساس شبهه حکمیه و موضوعیه در اصول عملیه فرقشون چی بود؟ امتحان تو نخواه شنبه بگیرم خوشحال تر بشه خوبه شنبه؟ نه روز امتحان بگیرم
یک شنبه
فردا بگیریم. نمیدونم. میگم قرار بود فردا بگیریم. مثلا شما فرض کنید فردا بوده. پنج شنبه میگیرم شما امتحان.
پنج شنبه.
من همیشه میگم بعد از روزی که تعیین شده تو تابلو نمره بندازش کنم. این به چه مصیبتی میفته؟ روز دیگه هر کی نیومد میگیم مدرسه نمیره. اما هر جا بگیریم میگیم من نیستم، میگیم من امتحان دارم، میگیم من فلان.
شنبه
شما این؟ خب من شنبه قسم میگم شما امتحان. خب تکلیف درست بکنم فقط او بچه های صحبت نکنم تا روز یک شمس. خب
کجا
بکنم؟ آها آها آها
آها باید در قدر اسم رو بید.
خب آیشی رند شما بیست نمیام باید بود باید
خب
کجا بود؟ حالا قاعده رو بگم اصلش میخوام بگم خب
اونجا بحث توی اصلش بود
خب موضوعی چی
موضوعی اصل رو میدونیم که هست مثلا نیست که بنظرم
خب چی رو نمیدونیم
موضوعی مشخصه این ارزش واجبه
موضوع یعنی چی یعنی در فرق
موضوع یعنی همین که مثلا
اینکه غنا این غنا حرام است
همین غنا چیه
ها چی غنا چیه شده موضوعی هست ها این که غنا چیه و این که نمیدونیم غنا چیه شبیه موضوعی است آی خانی
این حکم شامل این ساخت خارجش پرده میشه یا نمیشه
ساخت خارجش چیه؟ این شبیه غنا شبیه موضوعی است یا حکمی است کی حکمیه؟ چرا؟ من همش میخوام خیالم راحت سنوره ی آره عباسی خوب شده شما همش ناظر رو قبل بشید اضافه نمیشه باید شبهه حکمیه شبهه یک ناظر به خطاب مولاست حالا چه در موضوع حکم مولا اینجا باشید چه در حکم اون خطاب مولا چه غنا رو ندونیم اصلا نمیدونیم مفهومش چیه مفهومش رو نمیدونیم چه ندونیم که آیا حکمش واقعا حرمت هست یا به این میگرد شبهه حکمی برمیگرده به بالا به خطاب مولا نمیدونم چی شبهه موضوعی همونطور که آقا فرمودن برمیگرده به مصداق خارجی مثلا من میدونم الخمر رو حرام اون شربه و الخل رو حلال اون شربه میدونم سرکه خوردنش حلال نوشیدنش شراب حرامه حالا با یه مایع خارجی برخورد کردم نمیدونم سرکه یا خمره این شک بین خل و خمر این ماده خارجی شبهه چیه موضوعی است پس موضوعی منظور موضوع در مقابل حکم نیست شبهه موضوعی شبهه در مورد خارج معروف به اشتباه در امور خارجیه اینا چه در موضوع چه در حکم اینجا شبهه داشته باشه میشه شبهه حکمیه توی تعبیر امروز ما به این میگن شبهه مفهومیه به اون که مربوط به خارجه میگن شبهه بلاغا مصداقیه خب حالا میخوایم ببینیم که اجمال خاص ما آیا سرایت میکند به آن یا نه آیا مظفر برای هر کدوم یه مثال زد یا من عرض کنم این مثالی که آن مظفر فرمودن برای اقل و اکثر این مثال رو زدم کل ما ان طاهر از طرف دیگه الماء تنجس اذا تغیر لونه او ریحه او طعمه این روایتان دارم نمیستم اینا این آب نمونه هر آبی طاهر اما آبی که به واسطه نجاست به واسطه ملاقات رنگش بوش مزدش حالا عوی یا واوی رنگ بو یا مزدش تغییر کرد میشه چی؟ میشه چی؟ نجس اینجا تو معلوم میگه اینجا آب مخواسته با من باشه اینجا شک میکنی که آیا تغییر حسی فقط محل بحثه یا تغییر حسی به اضافه تغییر بله تقدیری تغییر حسی یعنی چی؟ یعنی من واقعا دارم میبینم که آب رنگ خون گرفت یا بوی خون گرفت یا مزه خون گرفت میچشمش بوش میکنم میبینمش تغییر تقدیری یعنی چی تو فقه خوندید؟ آه اینجا باش آه بیشی بند اینجا با من باش تغییر تقدیری چیه؟ تغییر تقدیری چیه؟
اگر ماده شیمیایی اضافه کردن به آب
زمانی که مقدار شما نمیبینی لزوما،
ولی خبر داری که یه مقداری خون به این آب ریخته. اینجا تقدیرن ولو حسن نبینی حکم میکنی که تو این مقدار دیگه باید بله تغییر کرده باشه مقدار، یعنی باید رنگ و مزه و فلان گرفت، ولو حسن نبینی. این میگن تقدیری، این در مقابل حسیه. این اهم ای کسی که اینو میگه تغییر حسی رو قبول داره، میگه فراتر از تغییر حسی تغییر تقدیری، یعنی ولو به حس نیاد محسوس هم نشد، این مقدار عملا باید چیکار کنه؟ مزه لون و طعم آب رو تغییر بده، ولو الان نشه حسش کرد یا من نتونم حسش کنم، بازم این آب تنجسه. خب اینا بعدا تو فقه مهم ما فقه میخونید یا نه درست حسابی یا تو صفحه این چیز سخته؟ معلوم بوده یعنی خورده به صف یا خورده به زیر زمین به قول آقا
سعی کنید اون مقداری که در دانش رو میرید خود مطالب خیلی کتاب ارزش داشته باشه.
خب حالا اونو بلش کن، حالا گیر بار سر اون نیست، رفت دوار اونجا رو بلش کن. حالا نه حالا فرض می رو فهمیدم به هر دلیلی، حالا این سوال هم اینه، اینجا آقای مظفر میگه شبهه ما مفهومی و مصداقی؟ آقای واقعی مفهومیه، نمیدونیم اون چیزی که مولا گفته تغییر حسی منظوره یا تغییر حسی و تقدیری هر دوش معتبره. پس این شبهه چی آقا؟ مفهومی است. اقل اکثر یا متباینه اینه؟
حالا
چرا؟
تغییر حسیه یا نه؟
این اقلش شک داریم بین اقلی به نام تغییر حسی و اکثری تغییر حسی به اضافه تغییر تقدیری. این شبهه اقل و اکثر.
چه چرا مفهومی شد؟
چون نمیدونیم که مولا از این تغییر منظورش تغییر حسیه فقط، تغییر تقدیری هم منظورش مولا رو نمیدونیم چی منظورشه. بله یه بار مطمئنی مولا تغییر حسی مد نظرشه، بعد یه آبی جلومونه اینجای سوال پیش میاد، یه آبی جلومونه ماده شیمیایی هم توش ریخته نمیدونیم، خونم یکم بهش خورده بود، این به خاطر ماده شیمیایی هست یا به خاطر خون است که قرمز شد؟ این میشه شبهه مصداقی غیر از. خب برای اون چه مثالی میزنه؟ میگه اکرم کل عالمن الا خالدن، میگه همه علما رو اکرام کن جز خالد، ولی معلوم نمیکنه که این خالد کدوم خالد، خالد ابن بکر یا خالد ابن احمد. اما مثلا میگه این هم شبهه مفهومی است. ببینید یه بار من میدونم خالد ابن بکر منظوره، میام بیرون نمیدونم این خالد ابن بکر یا این خالد ابن بکر، این شبهه مصداقی. یه بار مراد آدم میگه نه اکرم کل آب الا محمدا، معلومم نمیکنه کدومشون، اینجا باز شبهه مفهومی است. حالا چه به صورت متصل بیاد چه منفصل، متباینه یا اقل و اکثر؟ چرا
خالد مدرمه عرضی هم نه هستن دار
بگو چرا متباینه؟
یا خالده یا بکر،
یا خالد ابن بکر یا خالد ابن عمد، دو تا دو تا دار همیچ رفتی هم ندارن، بین دو فردی شبهه هست که هیچ رفتی به هم بله ندارن. اینجا بزن یه شبهه مفهومی در متباینه. خب آن مظفر می فرماد اگر مخصص ما متصل باشه، اینجا باشید فی کل تشبهتین، در هر دوتا شبهه اجمال خاص به عام سرایت بله میکنه. آقای باقری بگی چرا؟ که دیگه نخوام ازش امتحان بگیرم بره خونه‌شون شام بگیره، نمیشه یه بار دیگه نمیشه. خب
باید امتحان بگیرم خیلی ارزش
داره. یه بار دیگه
الان بگم دیگه باز میگیرم سفر میگه. خب چرا توی مخصص متصل اجمال خاص به عام سرایت بکنه؟ شیربندی
قبلا جلوتر می نشستی و الان من نگرانت شدم، حالا دیگه الان وقتمون گذشت، باید بیای بار بعد یه جلو بشی. باشه حتما بیا جلو بشی. از آقای جعفر زاده هم جلو، آقای جعفر زاده این بر جلو بشن، شما این بر جلو بشن.
زهوری نه
بیاید تو بحث باشی جانم.
زهوری نه
مقصد بگو آشی بعد اینجا باش خود بدترش نکن با من باش. بعد
بیده مقصد زور نره که متصله، بیده مقصد هم زوری نره.
آها
حتی زور داشته
در مخصص متصل. گفتیم چی آقا؟ گفتیم ظهور انعقادش بعد انتهاء کلام. خب بعد شما کلامت در همون انتها پیدا کردنش، اون مجمله توی کلام اوله، یعنی شما هیچ ظهور اولیه‌ای در آن ندارید، ظهور در آن مخصصی که مخصصش مجمله، لذا اجماله میاد تو ذات ظهور اولیه. عامت هم از اول مجمل میشه، چه متباین این باشی چه اقل و اکثر باشی، در هر دو، در هر دو. چون انعقاد اولیه ظهور نداری، بگو ظهور اولیت مجملن شکل میگیره، شما ظهوری در عام نداری اول که بخوای تمسرو که بشون، لذا در مخصص. اینجا ثمرش معلوم شد آیه امامی. پس مخصص متصل یا منفصل درسته در مراد عین همه، ولی در ظهور چون عین هم نیستن، در چنین جایی مهمی این خیلی رو به ثمره داره. اگر ما احراز تخصیص متصل کردیم دیگه نمیتونی به اثراتمون اونجا تمسک کنیم، ما از دستمون میره اثراتمون، نمیشه گفت که نه من شک کردم در خالق، اینجا اثرات اون جاری میکنم، من شک کردم در تغییر حسی یا فلان، اثرات اون جاری میکنم، میگم تطبیقاً اینی که محل شک منه اثرات اون میگیردش، تو اینم ما طاهره. نه نمیتونی از اول مجملا شکل میگیری. در مخصص منفصل آن مظفر میفهمد در متباینه، از چی میشه را بحثان؟ اینجا اجماله، اینجا سرایت اجماله، اینجا سرایت اجماله. در متباینه این همیشه میفهمد در مخصص منفصل سرایت اجماله. آقا سرایت اجمال معلومه، یعنی این مشکلی که اینجا هست، این مشکلی که توی خاص هست سرایت میکنه به عام، این اجماله باعث میشه عام هم مجمل بشه. البته در همون حوزه اجمال ها دیگه برای اکرام محمد من مشکلی دعوا سر خالد ابن بکر. آقا آقا نه اینکه کلا عام از دستمون میره ها، قدر متیق موارد مشکوکه. بله اگه این کاغذه بگید پاره شده بود، او وقت دیگه دستمون از اکرام هر کسی، چون اجمالش میره تو همه افراد. این هم مهم دیگه. بله دیگه ظهوری هم ظهور داشت برامون ولی مجبر. بله 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 نه شاید اصلا ندونیم. بله شاید دیگه چون افرادش با هم متباینه، مگر اینجا از اوصاف چیزی گفته باشه، مثلا اوصاف تشکیکی توش باشه که شک کنیم به این عقل برگزش. ولی اگر بدونیم که داره یه فرد رو میگه، هی داره قدرش پوش بهش میده، بعد و بیرا داره بهش میگه مولانه، یه دفعه میگه فلزا اکرم کل عالمن الا یرفه، اینجاش پاک شده. خود او آقای خالد اومده اینجا رو سوراخ کرده، کسی نمیگه تو وصیت‌نامه پدرش مثلا نوشته شده بود آقا به همه بچه هم ارث بدی جز این فلان فلان شده هه. این پیش میاد اینجا که اجمال پیش میاد، مگر از قرائن خارجی بفهمیم که این فلان فلان شده تا تو زندان داره، این منظورش پدر. خب هیچی دیگه زمور هیچی، اگر در اون حد مجمل شد به سراغ اصول عملیه، به سراغ دلائل دیگه، دیگه این دلیل از دست ما خارج میشه دیگه به درد نمیاد. خب آیا دفتر میفهمد یه جا عمل لایکس، یه جا عدم سرایت داریم، اونم کجاست؟ زمانی که شما اقل و اکثر دارید. این مثال رو ببینید، ایشون میفهمد اگر مخصص منفصل باشد ظهور اولیه کل ما انتاهرون شکل بگو میگید تماشا شکلشون توی خاص یه اقل داریه اکثر، خاصت قطعا شامل اقل میشه ولی در مورد اکثر چیه آقا؟ مشکوکی، یعنی این یقینی شک در این داریم که خاص ما تغییر حسی به اضافه تقدیری را هم شامل بگو میشه یا نه، لذا این مورد یقینی مونه، این مورد مشکوکه.
خیلی جالب کار
میکنه.
نه اصلا میخوام حلش کنه اصلا برای من بعدش. آفرین خیلی ذهن جای خوبی رفت. این همون شک بدیه، این همون انحلال شبهه حکمیت در اثر تو برای این همون که منحل میشد بهش یقین خلاصه اولیه و یه شک بدیه تو بحث علم اجمالی. خوب خب، اما کار نه اون ندارم تو باب دلیل اجتهادی. اینجا که میرسیم، گوش کنید آقا، اینجا که میرسیم این یقینی آنمون ظاهر بود. اون چیزی که قطعا از دلیل آن خارج میشه که بگو این یقینی هست میرگیم تمام شد قطعا تخصیص میخوره در حد تغییر نسی. اما این فرد خود خاصه میگه من نمیتونم بگیرمش، معلوم نیست بتونم شامل این بشم. آن چی میگه؟ میگه من وقتی که ظاهرم همه افرادو میگیرم، مگر حجت اقوایی بیاری که از زیر دست من خارجش کنی. اینجا تونستی حجت اقوا بیاری ولی اینجا نمیتونی. لذا اصلا اون شامل این هم میشه و اجمال خاص دقت نفاش میکنم اجمال خاص به عام سرایت بله نمیکنه. در مخصص منفصلی که اقل و اکثر از طرف این شبه توش آن مدتر ما تو متواینه نه، چون اقل و اکثری ندارم طرفین الاسلویان. ببینید تو متواینه چطوره؟ یه خالد ابن بکر داری، یه خالد ابن عمرو داری، درسته؟ فرض اینه که تخصیص هم چیه؟ بگو
منفصل.
یعنی اکرم کل عالم داری، لا تکرم خالدن بعدن آمده. خب روال اصولیشو بیاریم دقیقا با نظمش بیاریم. اکرم کل عالمه جمله تمام شد، یعنی عقد و ظهور و فی العالم تمام شد. لا تکرم خالدن خواست ماست. خب لا تکرم خالدن چی میگه؟ میگه انا حجتون فی اخراج خالد من عموم العلماء. من حجتم خالد رو دیگه نمیتونه اکرام کنه. اما یه گیری داره، نمیدونیم این خالده یا اون خالده. اینجا علم اجمالی به خروج احد خالدها داریم ولی شک داریم که مصداقش بگو کیه. علم اجمالی حجت، یعنی این خاص من در حد علم اجمالی به من حاجت میده، لذا در اون حد و از دلیل آن بگو خارج میکنه. اما چون که من نمیدانم که، چون که مثل اینجا نیست که یه قسمت من یقین می باشه یه قسمت من شک زائد باشد، طرفین من الاستویه و یقین هم دارم که یکی از طرفین من خارج از محل بحث میشه. چون این اتفاق پیش میاد امداد اینجا که سرایت اجمال داره، چون علم و یقین و قطعه خارج میکنه کلر، نه اینکه خارج میکنه دست شما رو از این که بخوای عام و شامل هر دو توی هر کدوم از این خالدها کنی بله کوتاه میکنه. اجازه نمیده که بگی شامل هر کدوم از اینها این علم این عام من میتونه باشه. عام ظهور داره، یعنی عقد ظهوره درست از همه چیز سر جاشه، اما خاص تو نمیتونی بندازش بیرون. خواستت مشکوک نیست فی ذات حکمش، نه لا فکرم زید خالدن یه حکم واقعیه، باید میدونی. یعنی شما علم یقینی داری که چیزی از تحت آن خارج بگو شده است، میدونی ولی به جهت مفهومی یه اتفاقی برات میفته که گیر میکنی در طرف این شبه. طرف اینش هم میتونی که یکیش یقینی باشه یکیش مشکوک باشه. الاسلویه مثل هم میگه اما زدن فهمد اینجا سرایت اجمال داریم، در شبهه مصداقیه هم سرایت اجمال داریم که حالا بهش میرسیم. پس یه جا رو تونست نجات بده ایشون، اونم مخصص منفصل بود در فرض اقل و اکثر، در فرض اقل و اکثر یه ارتباطی و استقلالی هم اینجا ایشون صحبت نکرده و ببینیم اونم موثره یا جانم نه شاید دلیل دیگه بیاد براش. اگر ما باشیم، اگه ما باشیم
ما داریم علم اجمالی با هم دیگه عمل می‌کنیم،
اگر ما باشیم و این دلیل فقط اکرم کل عالم ولا فکرم خالدن، بله از دلیل اجتهادی در مورد دوتا خالده خارج میشیم. حالا بعد ببینیم که اینجا چی کار باید کرد، احتیاط جاریه یا براءت جاریه، کدومش؟ یعنی هر دوشون رو اکرام نکنیم در برانه بین محضوره اینه؟ آخه تو هر دوشون هم احتمال وجوب هست هم احتمال حرمت، چی کار باید کنیم؟ این انشاءالا میرسیم تو رسائل برد.
استثناء کلی چیه؟ من شک دارم که اون کمش هست یا نیست.
خب
یعنی مثلا کلش هستش
اثرش چیه؟
وقتی کلا سرایت میکنه دیگه دوم
چرا سرایت میکنه؟
چون دیگه اون وقت میتونم که هم تغییر حسی بوده هم تقدیر بوده نظره.
استثناء کلی چیه؟
شک دارم که فرده
کلیه قسم چندومه؟ ذهنت خوب جای رفت ولی میخوام ببینم چی میخوای بگی. کلیه قسم اینو فردا برام حرف خودتون رو بیارید و بگید کلیه قسم چندومو داری میگی از استثناء، کلیه قسم اول یا ثانی یا ثالث؟
وسواسی شدید بود
میگم بیارید دیگه. کلیه قسم اول، ثانی یا ثالث؟ میخوای بگی اینجا هم سرایت اجمال باید بکنه؟ اینو بیارید ببینید کدوم میشه. اکثر مشکوک هستن، حجیتی نداریم که ازهر باشه. اگه بود که قطعا ازهر بود آف اینجا همین کاری کردیم. مشکل اینجا خود قیده است، زورش فقط در حد تغییر حسیه، زورش به تغییر تقدیری نرسیده هنوز، چون شبهه داریم. یکی از مسئلمون همینه. فرض اینه که جمله الماء تنجس ازا تغییر فلان، اگه یقین داریم که شامل تغییر تقدیری، خود تمام میشه بحثمون، اصلا قطعا خارجش میکنه. شبهه دارم، میدونم تغییر حسی رو شامل میشه، نمیدونم تغییر تقدیر رو شامل میشه یا نه. مشکل مال منه با خطاب. اگه شما به عنوان یه فقیه ثابت کرد اصلا شبهه نداریم، میگم محل بحث خارجه، چون شبهه داریم وارد بحث شده. اشکالش چیه؟ مستقلنه. ولی چی میگه این خطاب؟ داره میگه که حسیه رو نجس میدونی؟ شما میگه بله. اگه فرض کنیم تقدیری هم درسته، تقدیری ها را هم نجس بدان. این به اضافه معنیش این نیست که هر جا تقدیری هست حسی هست، نه اتفاقا هر جا تقدیری هست نیست. بله، یعنی خطاب شما دو تا چیز به شما میده، یه تغییر حسی به تو میده، تغییر تقدیری. نه اینکه خطاب تغییر تقدیری میده، بله اگه اونو بگی درست وقت متواین نمیشن. ببین یه بار خطاب تغییر تقدیری فقط به شما میده، یه بار علاوه بر تغییر حسی تغییر تقدیری میده. اگه اون فهمای شما باشه بعد میاد تو پایینی. درست میگی. بعد اگه برداشت کنیم اون دیگه بحث ظهور دلیله، به اون محل دعوای ما الان نیست. ما یه مثالی داریم میزنیم که اقل و اکثر باشه، این دیگه مناقشه در مثال. شما میگین این بره تو اوبر، باش ما این مثال دیگه بره اقل اکثر میزن، درهم و درهم اینو مثال میزن. یعنی این دوتا بله دوتا کلن ربطی به هم دیگه ندارن، با تناقض چه فرقی میکنن؟ نه تناقض لازم نیست که، شما و ایشون متباینه اینید، تناقض لازم نیست. تباین در منطق معنی چی بود؟ تباین مفهومی و مصداقی داشته، درسته؟ تباین مفهومی، تباین مصداقی که یکی از اقسام تباین مفهومی بود که تناقض که نبود، نه مصداقا با هم مشترک بودن نه مفهوما. خب یه جمله فقط میخونم به نحوه اینش برسیم. هل یسری اجمال المخصص الى العام کان البحث السابق و هو حجیه العام فی الباقی فی فرض ان الخاص مبین لا اجمال فی. دعوای بحث قبلی سر این بود که خاص ما مبین،
حالا دوستان به این بحثی کی دوباره نیاز پیدا میکنه؟ او کسی که عام و مجازی میدونست و گیر کرد بین کل ما عدل خاص و بخشی از ما عدل خاصی. گفتیم تعارض پیش میاد، مجمل میشه خطابش بالا، گفتیم توی اون گیر میکنه. اگه مجمل شده که جای مهمش میاد اینجا، برای ما هم شاید پیش بیاد اگر مخصصمون مجمل شد. و انما شکو فی تخصیص غیره مما علم خروجه من الخاص و علینا الان ان نبحث عن حجیت الان فی فرض اجمال الخاص. بحث قبلی تو چی بود؟ بحث قبلی این بود که فهمیدیم که خاص معلوم بود، مبین بود، اجمالی نداشت. دعوا سر این بود اگر از ذیل عام یه مقدار از خاص را رفتن، عام تو بقیه حجته یا نه؟ او بحث قبل بود. حالا میایم سراغ چی؟ اگه همون خاصمون مجمل بود، چه بلایی سر خطاب عام میاره؟ و علینا الان ان نبحث عن حجیت العام فی فرض اجمال الخاص. ول اجمال الان نحوین. الاول الشبهة المفهومیه و هی فی فرض شک فی نفس مفهوم الخاص. در جاییست که در نفس اون مفهوم خاصه، اون تخصیص شک میکنیم. به انکان مجملا، به طوری که مجمل بشود. نحو قوله صلی علیه السلام کل ما ان طاهرون الا ما تغییر طعمه او لونه او ریحه. هر مایی طاهر مگر اینکه تغییر پیدا کنه طعمش یا لونش یا ریحش. الذی یشک فیه ان المراد من التغییر خصوص التغییر الحسی. آیا مراد از تغییر فقط تغییر حسیه؟ او ما یشمل التغییر التقدیریه و الحسیه. حسی شو دیگه نمیبوده. او ما یشمل التغییر التقدیری. آره دیگه همونو میگه. حالا به هر دلیلی که اجمال پیش اومده، بله به هر دلیلی، این تو باب طهارت اول لومن همین بحث هست. و نحو قولنا احسن الظن الا بخالد. به همه استزن داشته باشون مگر به او خالد ابن فلان. الذي يشك فيه ان المراد من خالد هو خالد ابن هو خالد ابن بكر او خالد ابن سعد مثلا، نمیدونم. الثانی الشبهة المصداقيه و هي في فرض الشك في دخول فرد من افراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص. مفهوم خاص اجمال نداره، نمیدونم این فرد خارجیه مصداق این خاصه است یا مصداق عامه. به انکان مفهوم الخاصه مبینا لا اجمال فی، کما اذا شک یا شک فی مثال ماء سابق. فرض کن توی مثال آب اصلا میدونیم تغییر حسی مثلا ملاکه، اما ان ما ان معینا یه آبی بیرون ریخته تو مدرسه توی ظرفی، اتغیر به نجاسه، آیا اوصافش تغییر کرد با نجاست که فدخل فی حکم الخاص، که مصداق حکم خاص بشه که چی بود؟ تنجسه بود. او لم یتغیر، یا اوصافش تغییر نکرده، فهو لایزال باقیاً علی طهارتهی. بل کلام فی الشبهتین یختلف و اختلافاً بینا. دو تا بحث مصداقیه و مفهومیه. فلنفرد لکل منهما بحثاً مستقلا. و صلی اللهم علی